بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث هدایت الحکمه را رسیدیم به المرحله التاسعه فی السبق و اللهوب و القدم و الحدوث. در جلسه پیشین فصل اول از مرحله مربوط به سبق و لهوب یا همون تقدم و تأخر رو خدمت شما توضیح دادیم و بیان شد. در فصل اول معنای تقدم و تأخر و معیت و اقسام تقدم و تأخر مطرح شد، توضیح داده شد. گفتیم از نه قسمی که تا زمان ما از معانی تقدم و تأخر فلاسفه اسلامی بیان کرده اند و به تعبیر دیگر کشف کرده اند، در کتاب بدایه 7-8 قسم را گفتند و در این خلاصه بدایه الحکمه به 5 قسم اشاره شده. اینها رو خدمتتون توضیح دادیم. حالا در این جلسه میخوام وارد فصل دوم بشیم که در واقع ادامه فصل اول هست. در فصل اول شما اقسام تقدم و تأخر رو یاد گرفتید و دانستید که ما 5 قسم تقدم و تأخر داریم. در واقع این 5 قسم همان 5 قسمی است که فلاسفه نشا مانند ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات و خواجه نصیر هم در شرح عبارات ابن سینا این 5 قسم رو مطرح کردن. ولیکن بعدها میرداماد و ملا صدرا چند قسم دیگر، این 4 قسم دیگر را افزوده اند که در این کتاب مورد بحث قرار نمی گیرد. انشاءالله در کتاب نهایت حکمه شما این رو خواهید کنید. حالا اگر کسی علاقه داشت میتونه به شرح بدایه یا شرح نهایه مراجعه بکنه و یاد بگیره. در فصل دوم که ادامه فصل اول هست، سخن درباره ملاک سبق و لهوب هست. یعنی ملاک تقدم و تأخر چیست؟ اینکه شما مثلا میگید ابن سینا مقدم است بر من، خب یک کسی ممکنه بپرسه ملاکتون چیه که میگی ابن سینا بر من مقدمه؟ به تعبیر ساده ابن سینا تو چی بر شما مقدم است؟ ابن سینا در چه چیزی بر شما مقدم است؟ او پاسخی که شما به این سوال میدید در واقع ملاک تقدم ابن سینا بر خودتون رو مشخص کردید. به عبارت دیگر ملاک تقدم و تأخر همون امر مشترکی است که متقدم و متأخر تو اون امر مشترک با هم شراکت دارن. خب یکی از اقسام تقدم و تأخر، تقدم و تأخر زمانی بود. مثل همین مثالی که خدمت شما عرض کردم. مثلا این که میگیم ابن سینا بر ما مقدم است. اگر از ما بپرسن که برای چی میگی ابن سینا بر ما مقدمه؟ ملاک چیه؟ در پاسخ خواهید گفت که ملاک من زمان هست. یعنی ابن سینا وقتی میگم مقدمه، در واقع تعبیر دقیق‌تر اینه ابن سینا در زمان بر من مقدم است، ابن سینا زمانن بر من مقدم است. و پس زمان میشه ملاک تقدم. حالا ممکنه این تقدم مال خود زمان باشه، مثلا متقدم و متأخر به خود زمان نسبت داده بشه. مثل این که میگید دیروز مقدم است بر امروز. خب دیروز زمانه دیگه، امروز هم زمان. خب ملاک در این تقدم دیروز بر امروز و تأخر امروز از دیروز چیه؟ تو چی این دوتا مقدم و مؤخرن؟ تو زمان. یعنی وقتی میگم دیروز مقدم است بر امروز، یعنی دیروز در زمان مقدم است بر امروز و امروز در زمان مؤخر است از دیروز. پس گاهی این تقدم و تأخر زمانی و ملاک تقدم و تأخر که همون زمان هست به چی نسبت؟ به خود زمان، مثل دیروز و امروز. گاهی نه، به حوادث زمانی نسبت داده میشه، به اون امری که زمانمند هست، مثل ابن سینا و من. مثل این که مثلا برادر کوچکتر من مؤخر است از من و من مقدم هستم بر برادر کوچکتر خودم. باز هم ملاک زمان هست، یعنی من در زمان بر برادر کوچک خودم مقدم هستم و برادر کوچکتر من در زمان مؤخر از من است. پس مشخصه که ملاک تقدم و تأخر در زمان خود زمان است. این عبارات رو کم کم میتونم بعد بریم قسم بعدی رو خدمت شما عرض کنم. ملاک و سبق هو الامر المشترک و فیه بین المتقدم و المتأخر الذی فیه تقدم. ملاک تقدم یا و تأخر فهم می کنه. ملاک تقدم و تأخر کالا علامه یه طرف رو میگن. ملاک تقدم همان امر مشترکی است که میان متقدم و متأخر وجود دارد، همون امر مشترکی است که
درون امر میان مقدم متقدم و متأخر اشتراک است. الذی فیه تقدم، اون امر مشترکی که تقدم در آن است. تقدم در آن است. فیه هو میخوره به الذی، الذی هم که صفت امر مشترکه. اون امر مشترکی که صفتش اینه، تقدم در اون امر مشترک. پس ملاک تقدم و تأخر در واقع همان ما فیه تقدم و تأخر هست، آنچه که تقدم و تأخر در آن چیز است. مثلا میگه ابن سینا مقدم است بر من. خب ابن سینا در چه چیزی مقدم است؟ در زمان. پس ما فیه تقدم میشه زمان، ملاک تقدم میشه زمان. حالا تو مثال تقدم و تأخر زمانی که خود زمانه، ملاک و سبقه فی سبق زمانی هو نسبت و الی زمان. ملاک تقدم در تقدم زمانی همان نسبت به زمان است. نسبت دو چیز به زمان رو میسنجیم، نسبت ابن سینا به زمان، نسبت من به زمان. بعد وقتی این دوتا رو نسبت به یک مبدا واحد که همون زمانه در نظر میگیریم، میگیم ابن سینا مقدم بر من است. حالا فرقی نمیکنه، سواء فی ذلک نفس الزمان و الامر الزمانی، تفاوتی نمیکنه در این ملاک تقدم که خود زمان باشه، ما متقدم و متأخر رو خود زمان بدانیم، مثل تقدم دیروز بر امروز و تأخر امروز از دیروز، یا نه ملاک تقدم رو، تقدم زمانی رو در چی؟ در امر زمانی جستجو کنیم. یعنی مثلا ابن سینا یک حادث زمانی است، یک امری است که در زمان اتفاق افتاده، یک چیزی است که در زمان به وجود آمده. ابن سینا مقدم است بر من، من مقدم هستم بر برادر کوچکتر خودم، و بالعکس هم که میشه متأخر دیگه، اونا متأخرن. و فی السبق بالطبع هو النسبة الى الوجود. خب دومین قسم از اقسام تقدم چی بود؟ تقدم به طبع بود. اگر یادتان باشد در فصل اول خدمتتان عرض کردیم که تقدم به طبع در رابطه علت ناقصه با معلول گفته میشود. هر علت ناقصه‌ای وجودن بر معلول خود تقدم دارد. اول باید علت ناقصه بیاد، علت ناقصه با هم جمع بشن، علت تامه رو تشکیل بدن، بعد معلول به وجود بیاد. پس گفته می شود که علت ناقص یا علت ناقصه در وجود تقدم دارد بر معلول، یعنی ابتدا وجود علت ناقصه محقق می شود و سپس وجود معلول. از همینجا میشه فهمید که ملاک تقدم و تأخر در علت ناقصه و معلول وجود است. ملاک وجوده. یعنی اگر از شما بپرسن این که میگی علت ناقص مقدم است و معلول مؤخر است، در چی علت ناقص مقدمه؟ پاسخ: در وجود. وجود علت ناقص قبل از وجود معلول است و وجود معلول بعد از وجود علت ناقص است. پس معلوم میشه که ملاک تقدم در تقدم به طب که همان تقدم علت ناقص بر معلول است، چیزی جز وجود نیست. یعنی وجود علت ناقصه مقدم است بر وجود معلول. سومین قسم تقدم و تأخر بالعلیه بود که اگر یادتون باشه خدمتتون عرض کردیم، گفتیم تقدم بالعلیه در مورد تقدم علت تامه بر معلول گفته می شود. خب این در چی مقدم است؟ اگر بگیم آقا هر علت تامه‌ای مقدم است بر معلول خود، بعد از ما بپرسن این که میگید علت تامه مقدم است بر معلول، در چی مقدمه؟ در وجود؟ نه خیر، توضیح دادیم، گفتیم وجود علت تامه با وجود معلول معیت دارد. یعنی شما نمیتونید وجود معلول رو از وجود علت تامه جدا کنید. به محض اینکه علت تامه تحقق پیدا بکنه، وجود پیدا بکنه، معلول هم وجود پیدا کرده همزمان. لذا به لحاظ وجودی نمیتونید علت تامه رو مقدم بگیرید بر معلول. در خارج معیت زمانی هست، مثل اون مثالی که از ابن سینا خدمت شما عرض کردیم، حرکت الید فتحرک المفتاح، دست را حرکت دادم پس کلید حرکت کرد. حرکت دست و حرکت کلید در خارج با هم معیت دارن، در زمان با هم هستند. نمیشه گفت که در خارج و در زمان اول حرکت کلید، حرکت دست محقق میشود و بعدان حرکتی، نخیر، در خارج با هم. پس این که ما میگیم تقدم و تأخر علت تام بر تقدم علت تام بر معلول، تقدم در ذهن، تقدم تحلیلی است که جلسه پیش خدمت شما توضیح دادم. پس معلوم میشه تقدم علت تام بر معلول در وجود نیست، چون از لحاظ وجودی علت تام با معلول خودش معیت داره، همراهی داره، تقدم و تأخر معنا نداره. پس در چیه؟ در وجوب، در وجوب است. یعنی هم علت تامه وجودش واجب شده است و هم معلول وجودش واجب است. یعنی هم علت تامه نسبتی به وجوب دارد، هم معلول نسبتی به وجوب دارد. منتها وجوب علت تامه شدیدتر است از وجوب معلول. یادتون باشه در ملاک تقدم و تأخر هم اون امر متقدم و هم امر متأخر در اون ملاک مشترکند. یعنی وقتی شما میگید که علت ناقصه وجودش مقدم است بر وجود معلول، یعنی هم علت ناقصه موجود است هم معلول موجود است. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که وجود علت ناقصه قبل از وجود معلول، تقدم و تأخره. لذا میگن متقدم و متأخر که تو یک امر مشترک با هم اشتراک دارن، تفاوتشون یعنی تفاوت تشکیکیه. چون تفاوت به تقدم و تأخر، به نقص و کمال، به شدت و ضعف و امثال اینها، اینا تفاوت چیه؟ تشکیکی. تو بحث تشکیک اینا رو مفصل خدمت شما عرض کردم، دیگه اینجا تکرار نمی‌کنم، وقت تلف کردن. اگر کسی خوب متوجه نشده باید رجوع کنه به بحث تشکیک، اونجا مفصل بحث کردیم. تفاوت اگر از نوع تفاوت به تقدم و تأخر، نقص و کمال، شدت و ضعف و اینها باشه، بهش میگن تفاوت تشکیک. پس علت تامه وجوبی دارد، معلول هم وجوبی دارد. وجوب علت تامه، یا بگید علت تامه از لحاظ وجوب مقدم است بر وجوب معلول، یعنی اول وجود علت تامه واجب می شود و سپس علت تامه میاد به معلول وجوب می دهد. الشیء ما لم یجب لم یوجد. پس برای اینکه علت تامه بیاد به معلول وجوب بده، باید قبلش خود علت تامه وجودش وجوب پیدا کرده باشد. پس وجوبی که علت تامه پیدا میکنه و موجود میشه، قبل از وجوبی است که معلول پیدا میکند و موجود میشود. و فی السبق بالعلیه هو الوجوب، توضیح دادم خدمت. و فی السبق بالماهیه و التجور هو تقرر الماهیه. در تقدم بالماهیه یا تقدم بالتجوهر که اسم دیگه تقدم بالماهیه هست، تقدم اجزای ماهیت بر خود ماهیت مثال ما بوده، یادتون باشه. مثلا میگفتیم جنس و فصل انسان بر خود انسان تقدم دارد، این تو ذهنه. تو خارج ماده و صورت بر جسم تقدم دارد، منتها این تقدم نه تقدم خارجی است، تقدم تحلیلیه. هم در خارج تقدم ماده و صورت تحلیلی است و هم در ذهن تحلیلیه. یعنی اینجوری نیست که تقدم اینها زمانی باشه، مثلا اول ماده پدید بیاد بعد صورت پدید بیاد بعد جسم. نه، صورت و ماده در زمان با هم موجود میشن، جسم هم که مرکب از صورت و ماده هست، به محض اینکه صورت و ماده تحقق پیدا کنه، جسم هم تحقق پیدا میکنه. پس این قبل و بعد چیه؟ قبل و بعد تحلیلی و اعتباری ذهنی است در ذهن. خب حالا چرا میگن تقرر ماهیت ملاکه؟ تقرر یعنی ثبوت، ثبوت ماهوی. هم خود ماهیت ثبوت ماهوی دارد که کل ثبوت ذهنی داره دیگه، بنابر اصالت وجود ثبوت ماهوی در ذهنه. هم اجزای ماهیت ثبوت ماهوی دارن، یعنی همان گونه که شما کل ماهیت را میتونید در ذهن ثابت ثبوت فرض بگیرید، موجود بکنید، یعنی در ذهن یه وجود ذهنی براش فرض بگیرید، همان گونه اجزای ماهیت هم در ذهن ثبوت ذهنی دارن. پس تقرر ماهوی که همان ثبوت ماهوی است، در ذهن اتفاق میفته بنابر اصالت وجود، چون بنابر اصالت وجود ما در خارج ماهیت نداریم. لذاست که اینجوری گفته میشه ابتدا اجزای ماهیت ثبوت پیدا میکنند و در ذهن تصور میشوند مثل جنس و فصل، و سپس بعد از تصور اجزای ماهیت ما چی رو تصور میکنیم؟ ماهیت رو. یعنی قبل از اینکه کل ماهیت تصور بشه، ما اجزای ماهیت رو تصور کردیم. منتها این قبلی که میگم تو ذهن، نه تو خارج که زمانی باشد. و فی سبق بر رتبه ان نسبت لا مبدأ من. سبق بر رتبه دوتا مثال داشت اگر یادتون باشه، یا تو خارج مطرح میکردیم در امور واقعی یا نه در امور ذهنی مطرح میکردیم، امور اعتباری ذهنی. مثال امور واقعی چی بود؟ اون مسجد رو که مثال زدیم، محراب مسجد رو مبدأ قرار دادیم، یا درب مسجد رو گفتیم. اگر محراب رو مبدأ قرار بدیم، امام جماعت مقدم است بر مأمومین چون نزدیکتر به محراب هست، و اگر درب مسجد رو مبنا قرار بدیم، امام جماعت مؤخر از مأمومین هست و مأمومین مقدمن به درب مسجد چون اونا نزدیکترن. این میشد مثال سبق به رتبه که یک مثال واقعی خارجی بود. مثال دوم سبق به رتبه یک مثال اعتباری ذهنی بود. کدوم بود؟ بحث سلسله انواع و اجناس. گفتیم اگر مبدأ را جنس عالی در نظر بگیریم، جنس عالی که همون جوهر هست، اون وقت جسم مطلق مقدم است بر جسم نامی، جسم نامی مقدم است بر حیوان، حیوان مقدم است بر انسان. ولی اگر مبدأ را نوع اخیر یعنی مثلا انسان در نظر بگیریم، اون وقت جسم مطلق میشه مؤخر. چرا؟ چون جسم مطلق فاصلش از انسان زیاد، چون وسط بین انسان و جسم مطلق حیوان و جسم نامی فاصله انداخت. اینا رو تو منطق خونیم. خب حالا در این تقدم به رتبه ملاک چیه؟ ملاک این که میگی یه بار میگی جسم مقدم است، یه بار میگی حیوان مقدم است. ملاک چیه؟ ملاک اون مبدأ مشخص. اگر مبدأ را جنس و لجناس یا همون جوهر در نظر بگیری و با جوهر بسنجی، اون وقت جسم میشه مقدمه بر انسان و انسان میشه مؤخر. ولی اگر مبدأ را نوع اخیر یا همون انسان در نظر گرفتی و اومدی اون بقیه رو با انسان سنجیدی، اون وقت حیوان میشه مقدم چون نزدیکتر به انسان، و جسم مطلق میشه مؤخر. یعنی بستگی داره مبدأ رو چجوری. محراب هم که مثال زدم، تو مبدأ رو محراب بگیری امام جماعت مقدم است، مبدأ رو درب مسجد بگیری مأمومین مقدمن. پس ملاک تقدم و تأخر اون مبدأ مشخص و محدود هست که شما در نظر گرفتی. اگه مبدأ تغییر کنه، تقدم و تأخر هم تغییر میکنه، چون ملاک تغییر کرده دیگه. و فی السبق به رتبه عن نسبت و الی مبدأ محدود، در تقدم و تأخر به رتبه ملاک اون نسبت به مبدأ محدود است. یعنی اون مبدأ محدود که شما مقدم و مؤخر رو نسبت به اون میسنجید ملاکه. مانند محراب یا درب در اون رتبه حسی که در خارج و واقع بود مثال ما، و مانند جنس عالی یا نوع اخیر در رتبه عقلی، که عقلی منظورش ذهنه، که در ذهن ما اینو در نظر میگرفتیم و توضیحش خدمت شما عرض کردم همون جلسه پیشین، همین جلسه خدمت شما عرض کردم. خب این بخش تمام. فصل سوم که در واقع نتیجه این فصل اول و دوم محسوب میشه، عنوانش القدم و الحدوث و اقسامه ماست. در واقع ما فصل اول رو که معنای تقدم و تأخر و معیت بود و همراه اقسام، و فصل دوم که ملاک بود، اینها رو گفتیم تا مقدمه‌ای باشد بر تعریف دو اصطلاح فلسفی حادث و قدیم. دقت می‌کنید؟ چون در مفهوم حدوث و قدم تقدم و تأخر خوابیده. مثلا حالا می‌خوام معنی کنم حدوث رو چی تعریف می‌کنم. حدوث یعنی که یک وجودی مسبوق به عدم باشد. مسبوق یعنی چی؟ اگه میخواید واژه مسبوق رو خوب بفهمید، به جای واژه مسبوق کلمه قبلش بذارید. قبلش. اگر یک وجودی فرض بشود قبلش عدم باشد، این وجود رو میگن حادث. متقابلا قدیم به چی میگن؟ قدیم به اون وجودی میگن که قبلش عدم نباشد. دقت میکنید؟ پس حادث وجودی است که مسبوق به عدمه، یعنی حادث وجودی است که قبلش عدم است. قدیم وجودی است که مسبوق به عدم نیست، یعنی قدیم وجودی است که قبلش عدم نیست. خب پس در مفهوم حدوث دو تا مفهوم وجود و عدم خوابیده. وقتی میگید فلان چیز حادث است، یعنی فلان چیز موجودی است که قبلش عدم بوده. حالا این عدم که ما اینجا داریم میگیم در تعریف حادث و قدیم، خود این عدم دو قسمه، دو جور میشه در نظر گیره. یک، عدم زمانی. دو، عدم ذاتی. یعنی چی اینا؟ عدم زمانی که خیلی ساده است. وقتی میگید آقا حدوث مسبوقیت یک چیز است به عدم زمانی، یعنی حادث به چیزی گفته می شود که قبلش عدم زمانی باشد. اگر قید زمان رو به عدم اضافه کنید، او وقت شما حادث زمانی رو تعریف کرد. پس اگر گفتید حادث به وجودی میگیم که قبلش عدم زمانی باشد، قطعا مراد شما باید حادث زمانی باشه. مثالش هم راحت همه متوجه میشید. خب همه موجودات عالم طبیعت، عالم ماده حادث زمانی هم. چرا؟ چون رو هر موجودی که دست بذارید مثل این کتاب 100 سال پیش نبوده است، یعنی قبلش عدم بوده، یعنی 100 سال پیش که به عقب برگردید این کتاب وجود نداشته است. پس میشه گفت این کتاب حادث زمانی است، چون یک زمانی بوده یک زمانی نبوده، الان هست ولی قبلا نبوده است در زمان. پس حادث زمانی فقط به موجودات مادی زمانی گفته میشود که در بستر زمان هستند و یک زمانی بوده است که این موجودات مادی نبوده اند، نه مجموعه موجودات ها، تک تک موجودات. چون اصل جهان طبیعت قدیم زمانی است، اصل ماده موجودات جهان ماده قدیمه، ولیکن دست رو تک تک موجودات مادی که بذاری اینا حادث زمانی هست. حالا تفصیل بیشترش رو در جای خاص خودش توضیح خواهم داد خدمت. فعلا همین اندازه بدانید که حادث زمانی به موجودات مادی اطلاق می شود که در بستر زمان وقتی به عقب برمیگردیم اینها یک زمانی موجود نبودن. لذا حادث زمانی رو اگر گفتن تعریف کنید، باید بگید که حادث زمانی یعنی وجودی که قبلش عدم زمانی است، یا وجودی که مسبوق به عدم زمانی است. متقابلا قدیم زمانی به چی میگن؟ قدیم زمانی یعنی موجودی که قبلش عدم زمانی نباشد، یعنی همیشه در بستر زمان بوده، هم در گذشته بوده، هم در حال هست و هم در آینده خواهد. خب قدیم زمانی مثال بزن. قدیم زمانی مثلا خود زمان. خود زمان قدیم زمانی. خود زمان چیه؟ قدیم زمانیست. چرا خود زمان قدیم زمانیه؟ چون معنی نداره که شما زمان رو حادث زمانی در نظر بگیرید. چون اگر زمان رو حادث زمانی در نظر بگیرید معنیش این میشه، یعنی دقت کنید، زمان حادث زمانی فرض بکنیم معنیش این میشه، یعنی زمانی بوده که زمان نبوده است. بله دیگه، وقتی من میگم این کتاب حادث زمانی است، یعنی زمانی بوده که کتاب نبوده است. حالا به جای کتاب زمان بذارم، در مورد زمان اینو میتونم بگم، میگم زمان حادث زمانی است، یعنی زمانی بوده است که زمان نبوده است. معنی میده این سخن؟ لذاست که خود زمان قدیمه. ارسطو یه تعبیری داره، در واقع تعبیر مال فلاسفه اسلامی است به نقل از ارسطو، میگن که من قال به حدوث زمان قال به قدمه من حیث لا یشعر. کسی که قائل بشه زمان حادث است، من حیث لا یشعر، بدون این که خودش بفهمد، قائل به قدیم بودن زمان شده. چرا؟ چون اگر بگی زمان حادثه، یعنی یه زمانی باید فرض کنی که زمان در اون زمان نبوده، پس یه زمانی بوده که زمان در اون زمان نبوده، پس زمان رو نمیشه حادث زمانی دونست. خود زمان، اصل زمان قدیمه، یعنی همیشه زمان بوده در این عالم طبیعت. دقت میکنید؟ حالا بعدا توضیح خواهیم داد، قبلا هم توضیح دادیم اجمالا. تو بحث حرکت، زمان یک ماهیت عرضی دارد، عرض هست و مستقل از حرکت موجود نمیشه، مقدار حرکت هست. اینها رو انشاءالله در جای خودش توضیح خواهم داد. با این توضیحات معلوم میشه که دیگه نمیتونید بگید زمان حادث زمانی، چون اصلا خنده داره، یعنی زمانی بوده که زمان نبوده. اگر بخوای زمان رو حادث زمانی فرض کنی، باید قبلش یک زمانی فرض کنی. پس نمیشود زمان حادث زمانی باشه. زمان قدیم زمانی است به این معنا که در عالم طبیعت تا بوده زمان هم بوده، و گفتم انشاءالله تفسیرش رو در بحث حرکت خواهیم داشت. جدای از این که اصل جهان طبیعت هم قدیم زمانی است، یعنی هیچگاه نبوده در بستری از زمان که بگیم جهان ماده کلن معدوم باشد، مثلا خدا بوده و عالم مجردات، اصلا عالم ماده به طور کلی نبوده باشد، اصلا اینم غلطه. پس اصل ماده و اصل جهان ماده و حقیقت ماده قدیم زمانی است. به تعبیر امروزی ها اتم همیشه بوده. اتم که ماده از او تشکیل میشه و او ذرات بنیادینی که موجودات مادی از اون ذرات بنیادین الکترون، پروتون، نوترون و امثال اینها تشکیل میشن همیشه بوده اند. لذا نمیتونی فرض بگیری که فقط مثلا عالم عالم مجردات بوده و خدا بود. نخیر، این محال فلسفی است که تفصیل بیشترش رو در جای خودش بحث خواهیم کرد. پس اصل جهان طبیعت هم قدیم زمانی است. چیا حادثه زمانی هست؟ تک تک موجودات عالم طبیعت حادثه زمانیه، چون دست رو هر کدوم از این موجودات عالم طبیعت که بذارید یه زمانی بوده که نبوده، یعنی در بستر زمان که به عقب برگردید اینا موجود هم بوده. نکته بسیار مهم، موجودات مجرد و خداوند متعال رو باید نه حادث زمانی بدانیم و نه قدیم زمان. موجودات مجرد و خداوند متعال که مجرد است، فوق تجرده، نه حادث زمانی است و نه قدیم زمان. چرا؟ چون اصطلاح حادث زمانی و قدیم زمانی در مورد موجودی به کار می رود که در بستر عالم طبیعت که همان بستر زمان و زمانیات است وجود داشته باشه. یعنی در واقع ساده بگم، یعنی باید موجود مادی باشه. خب مجردات که مادی نیستن، خداوند متعال که وجود مادی ندارد، لذا در مورد مجردات و خداوند متعال نمیتونید بگید حادث زمانی، نمیتونید بگید قدیم زمانی، چون این اصلا در بستر زمان نیستن، وجود مجردن، احاطه بر زمان دارن، بر زمانند نه در زمان، عل از زمان هستند نه فی زمان. دقت بکنید، لذا در مورد موجودات مجرد نمیتونید بگید حادث زمانی، نمیتونید بگید قدیم زمانی. خب این تمام. بریم رو حادث ذاتی و قدیم ذاتی. گفتیم که عدم اگر عدم زمانی باشد، مسبوقیت یک شی به عدم زمانی رو میگن حادث زمانی. حالا اگر یک چیزی، یه وجودی فرض بشه که مسبوق به عدم ذاتی باشد، یعنی منظور ما از اون عدم که میگیم آقا فلان موجود قبلش عدم است، مسبوقیت بعدا فلان موجود قبلش عدم است، منظورمون از این عدم عدم ذاتی باشه. بله؟ خب اگه این باشه بهش میگن حادث ذاتی. حالا عدم ذاتی چیه؟ عدم ذاتی همون عدمی است که هر ممکن الوجودی در مرتبه ذاتش اون رو داره. یعنی چی این حرف؟ شما رو هر ممکن الوجودی دست بذارید، چه میخواد مجرد باشد چه مادی، یه ماهیتی داره. درسته؟ ممکن الوجود که ماهیت دارد به موجودی گفته میشود که نسبتش به وجود و عدم برابره، یعنی به خودی خود نه موجوده نه معدوم. قبلا بحث کردیم اینا رو تو مواد ثلاث. یعنی برای این که بخواد وجود پیدا کنه یا معدوم بشه نیاز به علت داره. علت تامه وجود وجود، علت تامه است، علت تامه عدم عدم، علت تامه است. مفصل اینا رو بحث کرد. خب پس هر ممکن الوجودی به خودی خود وجود در ذاتش نخابیده، چون اگر وجود در ذات ممکن خابیده باشه اون میشه واجب الوجود دیگه. یعنی هر جا ممکن باشد و وجود ذاتی ممکن باشه، یعنی همیشه باید موجود باشه دیگه، عدم نمیتونه در او راه پیدا کنه، این میشه واجب الوجود به ذات. در حالی که از نظر فلسفی تنها موجودی که وجود در ذاتش خابیده و به تعبیر فنی واجب الوجود به ذات است، خداوند متعال. لذا ما سوى الله که میشن ممکن الوجودها، اینها وجود در ذاتشون نیست. خب اگه وجود در ذاتشون نباشه یعنی به خودی خود معدومن دیگه. بله؟ من. پس میشه گفت که هر ممکن الوجودی مسبوق به عدم در مرتبه ذات است. یعنی نظر به ذات هر ممکن الوجود که بکنید معدوم است. بله، اگه بخواد موجود بشه چطور موجود بشه؟ باید از بیرون یک علتی بیاد اینو موجودش کنه. دقت کردید؟ چون هر ممکن الوجودی با نظر به ذاتش معدوم است، به این معنا که در ذات هیچ ممکنی وجود نخابیده، لذا هر ممکن الوجودی حادث ذاتی خواهد بود. چون حادث ذاتی یعنی موجودی که با با نظر به ذاتش عدم در او هست، یعنی موجودی که در مرتبه ذاتش به خودی خود معدومه، یعنی وجود در ذاتش نخوابیده، واجب الوجود به ذات نیست. پس می شود گفت هر ممکن الوجود تفاوتی نمی کنه، مجرد باشد یا مادی باشد، هر دو حادث ذاتی خواهند بود. هر ممکن الوجودی چه مجرد و چه مادی حادث ذاتی خواهند بود. پس نتیجه دقیق بگیریم از بیرونی توضیح بدم. آیا می شود گفت هر حادث زمانی حادث ذاتی است؟ بله، چرا نشه؟ هر حادث زمانی مگر ممکن الوجود نیست؟ چون گفتیم حادث زمانی یعنی موجودات مادی. موجودات مادی یعنی خب ممکن الوجود هم. پس هر حادث زمانی که همون موجودات مادی هستند، اینها حادث ذاتی هم هستند، چون ممکن الوجودن و هر ممکن الوجودی مسبوق به عدم در مرتبه ذات است، یعنی عدم تو ذاتش، نه به این معنا که عدم در ذاتش خوابیده ها، چون اگر این باشه که میشه ممتنع الوجود، اصلا نمیشه موجود بشه. نه، وقتی میگیم ممکن الوجود عدم در ذاتش هست، یعنی وجود در ذاتش نخوابیده، به خودی خود رها کنی معدومه. حالا دقیق‌تر توضیح خواهم داد، یک علامه یک توضیح دارم جاش برسه میگم یک دو سطر دیگه. پس هر حادث زمانی حادث ذاتی است، ولی هر حادث ذاتی حادث زمانی نیست. چرا؟ چون حادث ذاتی مجردات هم حادث ذاتی هستند، ولی گفتیم به مجردات حادث زمانی نمیتونید بگید. چرا؟ چون مجردات در بستر زمان نیستن، اصلا اونا بر زمانن، احاطه بر موجودات مادی و زمانی دارن، نه اینکه در زمان باشن، عل از زمان هستن، نه فی زمان احاطه دارن. خب حالا حادث ذاتی میشه، مثالش میشه ما سوى الله، اعم از مجرد و مادی. قدیم ذاتی میشه کی؟ قدیم ذاتی فقط خداست. قدیم ذاتی یعنی موجودی که مسبوق به عدم در مرتبه ذات نیست. کیه که مسبوق به عدم در مرتبه ذات نیست؟ موجودی که ممکن الوجود نباشد. خب ممکن الوجود نباشد یعنی واجب الوجود به ذات باشد، یعنی خدا. تنها مثال قدیم ذاتی خداست. مجردات حادث ذاتی هست، نه قدیم ذاتی. حادث زمانی هم نمیتونید به مجردات بگید، دقت داشته باشیم. مجردات نه حادث زمانی هست نه قدیم زمانی. خب اینا رو از بیرون توضیح دادم که مطلب خوب جا بیفته. خب یک نکته ای که علامه میفرماین اینه، اشکالی است در واقع، اشکالی رو مطرح میکنن. میگن آقا شما که میگید هر ماهیتی، هر ماهیت ممکن الوجودی در حد ذات خودش معدوم هست و وجود تو ذاتش نخوابیده، این با اون حرف قبلی شما منافات نداره؟ با کدام حرف؟ با اون حرفی که گفتید ماهیت من حیث هی لیست الله لا موجودتن ولا معدومه، گفتید نسبت ماهیت ممکن الوجود به وجود و عدم برابر است، نه موجوده و نه معدوم. خب اونجا گفتید که نه موجوده نه معدوم، الان اینجا دارید میگید که هر ماهیت ممکن الوجودی عدم هست تو مرتبه ذاتش. اونجا گفتید در مرتبه ذات نه موجوده و نه معدوم، اینجا دارید میگید هر ماهیت ممکن الوجودی در مرتبه ذاتش عدم هست. خب اینا با هم جمع نمیشه. چجوری هم بخواد؟ الله میفرمان که تفاوت این دو تعبیر، اینا ایرادی نداره، تناقض‌گویی نیست این حرف. تفاوت به نحوه حمله. وقتی میگیم ماهیت نسبتش به وجود عدم برابر است، مقصود ما مفهوم ماهیته، یعنی ماهیت به حمل اولی. مفهوم ماهیت از آن جهت که ماهیته، وقتی تو ذهن تصور میشه، نمیشه گفت موجود، نمیشه گفت معدوم. باید بگیم آیا علت، باید ببینیم آیا علت تامنه وجودیش محقق شده که ماهیت موجود بشه، یا علت تامه عدمش محقق شده که همون عدم علت تامه هست که بگیم ماهیت معدوم. پس اونجایی که میگیم ماهیت نه موجوده و نه معدوم، منظورمون مفهوم ماهیته به حمل اولی. مفهوم ماهیت نسبت برابر دارد به وجود و عدم، یعنی ماهیت به حمل اولی متساوی و نسبه هست بین وجود و عدم. ولی اونجایی که میگیم یعنی در این بحث حادثه ذاتی که میگیم ماهیت در مرتبه ذاتش عدم هست و وجود تو ذاتش نخوابیده، منظورمون ماهیت به حمل شایعه، یعنی مصداق ماهیت مراد ماست، اما از این که مصداق ذهنی ماهیت باشه یا مصداق خارجی ماهیت باشد. مصداق ماهیت بالاخره یا موجوده یا معدومه دیگه. درست میکنی؟ لذا اینجا که میگی ماهیت عدم در ذاتش است، یعنی تو مصداق ماهیت، ماهیت ذهنی ها، ماهیت دقت کنید که ذهنی است، بنابر اصالت وجود ماهیت وجود خارجی نداره. ماهیت مفهوم اعتباری ذهنی است که ذهن ما از وجودهای خارجی انتزاع کرده. اشتباه نکنید. پس منظورمون از اونجایی که میگیم ماهیت معدوم، یعنی اون مصداق ماهیت اگر لحاظ بشه در ذاتش چیه؟ وجود نخوابیده، یعنی معدومه به خودی خود، در مرتبه ذاتش معدوم. اینجوری بگید پس تفاوت به حمل اولی و حمل شایع است. اینم تمام. خب حالا متن رو بخونیم. تمام نکات رو خدمتتون عرض کردم، از بیرون هم توضیحاتی دادم، نسبت حادث زمانی و به نسبت حادث زمانی به حادث ذاتی هم خدمتتون گفتم. دیگونار علامه نگفته بود که بحث خوب جا بیفته. متن نگاه بکنید. القدم و الحدوث و اقسام و هما. قدم و حدوث اقسام مونده. خب اقسام قدم و حدوث چی شد؟ حادث و قدیم، یا حادث و قدیم زمانی هن یا حادث و قدیم ذاتی. مفهوم الحدوث، اول تعریف بکنید حدوث رو. تعریف حدوث و مفهوم حدوث اینه: مسبوقیت الوجود بالعدم، مسبوق بودن یک وجود به عدم، یعنی یک وجود داشته باشیم قبلش عدم باشه. مفهوم قدم چیه؟ عدم و مسبوقیت بالعدم. مفهوم قدم اینه که یک وجودی داشته باشیم که قبلش عدم نباشه. فمن الحدوث، حالا حدوث خودش دو قسمه، حدوث زمانی و حدوث ذاتی. علامه اول حدوث زمانی رو توضیح میدن، بعد حدوث ذاتی. فمن الحدوث، الحدوث زمانی، یک قسم از حدوث، حدوث زمانی است. حدوث زمانی تعریفش چیه؟ و هو مسبوقیت و وجود شیء بالعدم زمانی، اینکه وجود یک چیز قبلش عدم زمانی باشد، یعنی در بستر زمانی که به عقب برگردیم این موجود نباشه. مثل من که 100 سال پیش نبودم، کتاب که 50 سال پیش، 10 سال پیش نبود. که مسبوقیت الیوم بالعدم فی امس، به مثال الله مثال خود زمان میزنن، مثل اینکه امروز مسبوق به عدم است در دیروز، یعنی امروز قبلش عدم است. قبل امروز چی بود که امروز تو اون قبل نبود؟ همون دیروز دیگه، امروز تو دیروز نبود. این تعبیرا. یا مسبوقیت حوادث الیوم بالعدم فی امس، یا مثال زمان نزن، مثال حوادث زمانی بزن، مثل اینکه اتفاقاتی که امروز میفته دیروز نیفتاده بود، لذا میشه گفت که حوادث امروز و اتفاقات امروز قبلش عدم است. یعنی چی؟ یعنی دیروز که قبل امروز بود این حوادث نبود. و یقابله القدم الزمانی، در برابر حدوث زمانی قدیم زمانی است. معلومه تعریفش دیگه. اگر حدوث زمانی مسبوقیت وجود یک چیز به عدم زمانی باشد، قدیم زمانی میشه عدم مسبوقیت یک چیز به عدم زمان. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یه وجودی داشته باشیم که قبلش عدم زمانی نباشه. یعنی چی قبلش عدم زمانی نباشه؟ یعنی همیشه در بستر زمان بوده، چه در گذشته، چه در حال و چه در آینده، همیشه در بستر زمان است. مثل چی؟ مثل خود زمان. که مطلق زمان الذی لا یتقدمه زمان و لا زمانیون و الا ثبت الزمان من حیث انتفاء قضا خود. مانند مطلق زمان، خود زمان که زمان و زمانی بر آن مقدم نمیشه. دیگه بر خود زمان، زمان مقدم نیست، یعنی نمیشود گفت که زمانی بوده که زمان نبوده است. معنی نداره. زمانی یعنی چی؟ زمانی یعنی حوادثی که در زمان اتفاق میفته، امور زمانمند. چون یا نسبت دیگه، حوادث چون منصوبه به زمان هستن بهشون میگن زمانی، جمع ببندید مثلا میگن زمانیات. حوادثی که در زمان اتفاق میفتن اونا مسبوق به عدم زمانی نیستن. مثلا نمیتونیم بگیم که ابن سینا که در عالم طبیعت متولد شده مثلا در زمان نبوده. یعنی چی؟ یعنی ابن سینا وجودش یه جوری بوده که زمان نبوده، ابن سینا وجودش بوده؟ یعنی چی؟ مگه میشه موجود مادی باشد ولی زمان نداشته باشه؟ لذاست که موجود زمانی هم نمیتونه مسبوق به عدم زمانی باشه. پس ببخشید، لذاست که خود زمان نمیتونه قبلش یک موجود زمانی باشد، چون بحثمون در خود زمان. پس نه قبل زمان زمانی بوده که زمان در آن زمان نباشد، و نه قبل زمان موجودات زمانی بودند که زمان در اون ظرف موجودات زمانی نباشد. از همون ابتدا زمان بوده، حوادث زمانی هم بودند. لذا زمان همیشه چه گذشته چه حال چه آینده هست و خواهد بود. بوده و هست و خواهد بود. و اینطوری نیست که تو عالم طبیعت به یک نقطه‌ای برسیم که زمان نباشه، یا در عالم طبیعت برگردیم عقب به یک نقطه‌ای برسیم که در اون نقطه زمانی نبوده. لذاست که از نظر فلسفی این که تو اول قصه ها میگن یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود کاملا غلط. خدا بود، عالم مجرد بود، زمان اینا. حالا چرا تفصیلش اینجا نیست؟ حالا اگر در بدایه بحثش بیاد بدون شما توضیح خواهیم داد. ولی باید به نهایه مراجعه کنید، به اون فایل‌های صوتی که ما در کانال دین و فلسفه داریم، از کتاب نهایه مفصل توضیح دادیم. اشکالات متکلمان رو گفتیم، پاسخ دادیم، اونجا باید مراجعه کنید. و الا ثبت الزمان من حيث انتفى، اگر بنا باشد قبل از زمان عدم باشه، یعنی خود زمان حادث زمانی باشد، و الا یعنی اگر قرار باشد که خود زمان چی باشه؟ حادث زمانی باشد. ثبت الزمان من حيث انتفى، لازم میاد زمان از آن جهت که منتفی شده ثابت بشه. یعنی از نفی زمان اثبات زمان لازم میاد. چطور؟ شما زمان رو نفیش کن، یعنی اینجوری بگو زمان رو حادث زمانی بگیر، قدیم بودن زمان رو نفی کن، یعنی یه جور بگو که زمان حادث زمانی باشه. چه جور بگی؟ من میخوام تعبیر کنم زمان حادث زمانی است. چطور؟ یعنی زمانی بوده است که زمان نبوده است. خب از نفی قدیم زمانی بودن زمان اثبات قدیم زمانی بودن زمان لازم آمد. چون همین که میگی یه زمانی بوده که زمان نبوده، یعنی قبل زمان هم زمان بوده دیگه، پس زمان از همون ابتدا بوده. دقت کنید، لذاست که تعبیر میکنه علامه ثبت از زمان من حیث انتفاء، یعنی از نفی قدیم بودن زمان ثابت میشود قدیم بودن زمان. یعنی همین که بخوای قدیم بودن زمان رو نفی کنی و اثبات کنی که زمان حادث زمانی است، خود به خود زمان اثبات شده و قدیم بودن زمان به اثبات میرسه. با این تعبیری که خدمت شما عرض کردم، اگر زمان حادث زمانی باشد، معنیش این است که یک زمانی بوده که زمان نبوده، به یعنی که قدیم زمان. توضیح بیشتر رو خدمتتون دادم، دیگه اینجا بیشتر توضیح نمیدم. و من الحدوث، الحدوث و ذاتی، قسم دیگر حدوث، حدوث ذاتی است. متقابلا قدیم میشه قدیم ذاتی. حدوث ذاتی چیه؟ و هو مسبوقیت وجود الشیء بالعدم فی ذاته، این که وجود یک چیزی قبلش عدم باشد، منتها این عدم در ذات، در مرتبه ذات. مثالش همه موجودات ممکن، که جمعی الموجودات الممکنه التي لها الوجود و به علت خارجت من ذاتا، همه موجودات ممکنی که برای این موجودات ممکن وجود هست به سبب اون علتی که بیرون از ذات موجودات ممکنه. مشخصی دیگه، موجودات ممکن چجوری موجود میشن؟ به واسطه علت تامه‌ای که بیرون از ذاتشونه. یعنی وجود موجودات ممکن از ذاتشون سرچشمه نمیگیره، بلکه وجود موجودات ممکن به واسطه اون علتی است که از بیرون میاد و به این موجودات ممکن وجود میده. و لیس لها فی ماهیتها و حد ذاتها الا العدم، برای موجودات ممکن، در ماهیت موجودات ممکن و در حد ذات موجودات ممکن نیست جز عدم. یعنی موجودات ممکن با نظر به ماهیتشون و در حد ذاتشون معدومند، به این معنا که وجود تو ذاتشون نخوابیده. چون اگر وجود تو ذات ماهیات ممکن خوابیده باشه، دیگه اینا ماهیات ممکن نخواهند بود، اینا میشن واجبه به ذات، خدا میشن. درست کردیم؟ لذا میشود گفت که هر ممکن الوجودی در ذاتش معدومه، به خودی خود معدومه. پس قبل هر ممکن الوجودی در مرتبه ذاتش عدم است. پس هر ممکن الوجودی مسبوق به عدم است در مرتبه ذات، این یعنی که حادث ذاتی. فإن قلت، حالا اگر اشکال کنند، اشکال بکنی، الماهیت لیس لها فی حد ذاتها الا الامکان، ماهیت برای ماهیت در حد ذاتش جز امکان نیست. خودتون قبلا گفتید که الماهیت من حیث لیس لا موجوده و لا معدومه، یعنی نسبت ماهیت به وجود عدم نسبت امکانیه. نسبت امکانی چی بود؟ امکان یعنی تساوی نسبت بین وجود عدم. نمیشه گفت موجود، نمیشه معدوم. پس چرا شما گفتید معدوم؟ و لازمه تساوی نسبت حائل الوجود و عدم و خلو ذات عن الوجود و عدم جمیعا، لازمه امکان اینه که نسبت ماهیت به وجود عدم برابر باشد و همچنین لازمه امکان اینه که ذات ماهیت از وجود و عدم، هر دو از همه اینا از وجود و عدم خالی باشد. در حالی که شما گفتید تو حادث ذاتی ذات ماهیت معدومه، قبلا گفتید که ذات ماهیت از وجود و عدم خالیه، یعنی نه موجوده و نه معدوم، هیچ کدوم. الان دارید میگید که ذات ماهیت معدومه، یعنی چی؟ اینو با هم نمیسازه. دونت تلبسه به عدم، نه اینکه ذات ماهیت متلبسه به عدم باشد، اینو با هم نمیسازه. کما قیل، همچنان که قبلا گفته شده، گفتیم که ماهیت ممکنه وجوده و در حد ذاتش نسبتش به وجود عدم برابر. قلتو، پاسخ میدیم الماهیتو و این کانت فی ذاتها خالیتن عن الوجود و العدم مفتقرتن فی تلبسها به احد ما الى مرجعه. ماهیت اگرچه در ذاتش خالی از وجود و عدم است، چون ممکن الوجود دیگه، و نیازمند است در تلبس ماهیت به یکی از وجود و عدم به مرجعی، چون حالت تساوی داره، برای اینکه ماهیت مثلا متصف به وجود بشه باید علت تامه وجود، وجود ماهیت بیاد، و برای اینکه ماهیت متصف به عدم بشه باید علت تامه عدم ماهیت که همان عدم علت تامه است. درست این حرف درسته، لکن عدم مرجح الوجود و علته کافن فی کونها معدومه، و لکن همین که مرجح وجود نباشد، یعنی او علت تامه نباشد و علت وجود نباشد، کفایت میکنه در این که ماهیت معدوم باشد. و به عبارت دیگر خلوها فی حد ذاتها عن الوجود و العدم و سلبها ما عنها انما هو به حسب الحمل الاولی و هو لا ينافي اتصافها بالعدم حين اذن به حسب الحمل الشایع. به عبارت دیگر تفاوت این دو سخن به تفاوت حمل برمیگردد. اونجایی که میگیم ماهیت حالت تساوی داره بین وجود عدم و حمل اولی محسود ماست، یعنی مفهوم ماهیت، و اونجایی که میگیم ماهیت در مرتبه ذاتش معدومه و حمل شایع مراد ماست، یعنی مصداق ماهیت. همین که مصداق ماهیت علت تامش محقق نشود، صحیح است گفته بشه که ماهیت معدومه. یعنی اگر ماهیت را، مصداق ماهیت را با نظر به علت تامه در نظر نگیرید، صحیح است که گفته شود مصداق ماهیت معدومه، یعنی میشه حمل شایع. در مورد حمل اول حمل شایع هم در بحث وجود ذهنی مفصل سخن گفتیم. به عبارت دیگر خالی بودن ماهیت در حد ذات اون ماهیت از وجود و عدم و سلب آن دو، سلب وجود و عدم از ماهیت، انما هو فقط به سبب چیه؟ به حسب حمل اولی است، یعنی مفهوم ماهیت است که نه موجوده و نه معدوم. و هو لا ينافي اتصافها بالعدم حين اذن به حسب الحمل الشایع، و این منافاتی ندارد با اتصاف ماهیت به عدم در اون هنگام به حسب حمل شایع. در اون حین اذن یعنی چی؟ یعنی هنگامی که ماهیت در مرتبه ذات لحاظ بشه. خب وقتی میگی به حسب حمل شایع، پای مصداق در میانه. وقتی میگی به حسب حمل اولی، پای مفهوم در میانه. و یقابل الحدوث به هذا المعنا القدم الذاتی، مقابل حدوث ذاتی، حدوث به این معنی یعنی حدوث ذاتی، چیه؟ قدم ذاتی قرار داره. قدم ذاتی چیه؟ و هو عدم و مسبوقیت شیء بالعدم فی حد ذاته. قدم ذاتی یا قدیم ذاتی به وجودی میگن که قبل در حد ذات خودش، در مرتبه ذاتش مسبوق به عدم نباشه، یعنی اصلا عدم در ذات او راه ندارد، فقط وجود محض، یعنی خدا دیگه. و انما یکون فی ما کانت الذات عین حقیقت الوجود الطارد للعدم بذاته، و این قدیم ذاتی فقط در موردی است که فی ما کانت، در اون موردی است که ذات عین حقیقت وجود باشد و به ذاته عدم را طرد کند، یعنی خود ذات به گونه ای است که عدم در اون راه نداره، وجود محض. به تعبیر دیگر وجود فی نفسه لنفسه به نفسه است، و هو الوجود الواجبی الذی ماهیته و نیته. این موجودی که قدیم ذاتی، همون وجود واجب الوجود به ذات است که خدا باشد. اون وجود واجبی که صفتش اینه، ماهیتش انیتش است، یعنی ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ما هو ندارد، بلکه ماهیت او همان وجود خاص اوست. این قاعده رو توضیح دادیم اگه یادتون باشه که الحق و ماهیته و انیته، خداوند متعال ماهیتش همان نیتشه. تفصیلش رو به اون فصل مربوط مراجعه بکنیم. تا ابتدای مرحله دهم فی القوه و الفعل که مباحث مربوط به حرکت و زمان هست، جزء مباحث مهم فلسفی است، ان شاء الله این مرحله دهم مباحث قوه و فعل را بذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.